تاریخ پر است از اثر من، ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جست و به سپارم.
خب ارتباطمون با مهمان بعدی برنامه‌مون جناب آقای بهبودی، یکی از مربیان خوب چوگان، برقرار شده. مسابقاتی در مجموعه شهدای چوگان، اگر اشتباه نکرده باشم، امیدوارم درست این رو اعلام کرده باشم، قرار است برگزار بشود. حالا آقای بهبودی در این مورد توضیح خواهند داد. ببینیم که به هر حال چه خبر هست و چه اتفاقاتی افتاده یا قرار بیفته. آقای بهبودی عزیز، در مقام یکی از مربیان خوب چوگان، سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، خسته نباشین. سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم همه خوب باشید.
خیلی متشکرم.
این برنامه تمرینی برای همه چوگان بازا داشتیم، هم برای آقایون هم برای خانوما. اگه اشتباه نکنم سه هفته پیش ما شروع کردیم.
بله.
یه سری از شهرستان اصفهان و تبریز تشریف آوردن برای این تمرینات و جاهای دیگه، یه سری هم از خود تهران بودن. تمریناتمون برای کسایی بودش که هم کسایی که تازه چوگان شروع کرده بودن، هم کسایی بودش که چندین سال بود که بازی کرده بودن، و داشتیم اینا رو برای مسابقات ملی آماده میکردیم توی باشگاه قصد فیروزه شهدا که شما فرمودین. اونجا دوتا زمین چمن هستش و
این زمین ها مخصوص چوگان هست یا اینکه نه زمین چمنیست که میشه توش چوگان هم کار کرد؟
این زمین ها بله زمین مخصوص چوگان هستن، چون تخم چمنشون فرق میکنه.
بله.
و اینکه با زمین چمن فوتبال کلا فرق داره. چمن چوگان چمن مرغ هستش و یه نوع دیگه داره، اسمش چمن اسپورت بهش میگن، و یکی دیگه هم هستش که بهش میگن چمن آفریقای جنوبی، که اینا تخم چمناشون با هم دیگه فرق داره، ولی رو هر سه نوع چمن میتونن چوگان بازی کنن.
بله.
زمین 8 برابر، اگه اشتباه نکنم 8 برابر زمین فوتباله.
بله.
برای اینکه بخوان یه دو تا تیم چوگان با هم دیگه بازی کنن، باید 32 تا اسب داشته باشن، هر تیم 16 تا اسب.
فقط برای تعویضا دیگه، درست عرض میکنم
جان؟
عمدتا برای تعویضا دیگه تعداد
اسب بیشتر هست. 4 تا نیمه است که بهش میگن چوکه. بله. که هر نیمه یک اسب باید بازی کنن.
بله.
هر نیمه هم هفته قصدی ثانیه.
بله. آقای بهبودی عزیز، یه لطف میکنید که یه مقدار بیشتر خودتون رو معرفی بکنید که چه مدتی مربیگری در این رشته رو شروع کردید، چند سالتون هستش، یه اطلاعات اولی از خودتون برای دوستان شنونده بفرمایید.
بله،
دیگر سوالا رو مطرح بکنم.
من راستش از 5 سالگی سوارکاری رو شروع کردم.
بله.
7 سالگی چوگانو، توی 10 سالگی مسابقات هم شروع کردم توی بزرگ سالان، چون اون موقع نونهالان و نوجوانان و جوانان نداشتیم اونقدر که بخوایم دو تا تیم داشته باشیم.
بله.
من مجبور بودم که با بزرگ سالا بازی کنم. 15 سالگی وارد تیم ملی شدم و الانم که 24 سالمه، از 15 سالگی تا الانم تو کشورهای خارجی مختلفی بازی کردم، مثل دبی، آرژانتین، تاجیکستان، اسپانیا و پاکستان.
این بازی به چه منظور فرمودید؟
برای مسابقات من رفته بودم، برای مسابقات هم بین المللی هم باشگاهی، و اینکه دیگه توی اون دوره‌ای که داشتم میگذروندم توی مسابقات، در کنار مربیگری هم خب آموزش، یعنی ما هم مربیگری میکردم هم آموزش چوگان میدادم.
بعد
یادم تو ایران، تایمایی که تو ایران بودم، با همکاری فدراسیون یه سری چوگان بازا بودن که نیاز داشتن که یه سری رفع اشکال کنن، یه سری چوگان بروزتری رو یاد بگیرم، که با کمک فدراسیون تونستیم فعلا این کلاس ها رو برگزار کنیم و یه سری هم بیان و یاد بگیرن که بدونن که چوگان جدید چجوریه.
مگر چوگان جدید با قدیم چقدر فرق میکنه؟ چه تغییراتی درش ایجاد شده؟ این که فرمودید چوگان جدید،
توی چوگان جدید، توی چوگانی که الان بروزتره، فرم و شیپ و سایز اسبا خیلی فرق میکنه، چون قدیم اسبای خیلی قد بلندی استفاده میکردن و اسبای خیلی قدرتی، ولی توی الان توی چوگانی که الان بازی میکنن اسبای قد کوتاه‌تر و خیلی فرستری استفاده میکنن.
حالا این قد کوتاه آقای بهبودی، کوتاه یا بلند بودن اسب رو اثراتش رو هم بفرمایید ممنون میشن.
وقتی ببینید اون موقع اسبای بلندتری استفاده میکردن به خاطر سرعتی که داشتن، سرعت زیادی که داشتن، ولی خب توی ایستا بود، توی چرخش های خورده کند بودن اون اسبا، و چون ارتفاع شما از زمین بلندتره احتمال از دست دادن توپ موقع ضربه زدن هم زیادتر میشد، و الان به خاطر اینکه اسبای خورده قدشون کوتاه‌تر شده و از اسبای قد کوتاه‌تر بیشتری دارن استفاده میکنن،
تسلط بیشتری دارن به مسابقه. بله، پس تفاوت‌ها فقط در همین جهت هست، یعنی کوتاه و بلند بودن اسب و سرعت اسب.
فقط این، خب توی طرز بازی، توی یادگیری ها، توی جریان بازی، چون قدیمی ها مثلا همه مثلا فقط خط مستقیم گوی میزدن و با سرعت بازی میکردن، الان پاسکاری های مختلف شده، دریپ ها مختلف شده، خیلی چیز طرز بازی کلن شکلش عوض شده، سرعت بازی ها بالا رفته، همه هم پیشرفت بیشتری داشتن.
ما چوگان دریبل هم داری؟
بله، توی چوگان دریبل کردن یه چیز خیلی مهمه که شما بتونین از یه فضای بسته به یه فضای باز حرکت کنین، و اینکه بتونین برای اینکه تیمتون از حالت دفاعی به حالت حمله ببرین حتما باید یه بازیکنی که دریبل کردن خیلی خوب مثلا مهارت داشته باشه، خیلی موثره که بتونه تیم از حالت دفاعی به تیم حالت حمله دعوت
کنه. شما از 5 سالگی شروع کردید، الان 24 سالتونه، خب رشد خوبی داشتید. ورزش در واقع هزینه بری است دیگه، یعنی کسی که میخواد
بیاد تون بشه باید ورزشای دنیاست، چون شما باید هم هزینه اسب بدین، هم وسایل اسب بخرین، هم وسایلی برای خودتون بگین، و یه سری وسایل مصرفیه، تایم داره، سر تایمش باید عوضش کنین. ساده‌ترین چیزش چوب چوگانتونه، مثلا هر 5-6 جلسه 10 جلسه اعتماد به چوبتون بشکنه، گویتون بشکنه، چکمتون خراب شه، کلاهتون خراب شه، خیلی چیزای دیگه هستش.
پس هر کسی نمیتونه تو این رشته فعال بشه دیگه با این اوصاف که میفرمایید؟
هر کسی نه، ولی خب برای استارتش میتونید، مثلا یه سری هستن با هزینه کمتر دوست دارن مثلا برای تفریح چوگان ادامه بدن، یه سری هم حالت حرفه‌ای دارن، یکی 4 تا اسب میخره میتونه راحت اسبش رو نگهداری میکنه.
نه دیگه آقای بهبودی، اینجوری که میفرمایید خیلی راحت میتونی 4 تا اسب بخری، الان هزینه اسب میدونی چقدره؟ خیلی
خب
بالا.
خب به خاطر همین چوگان میگم که گرونترین ورزشه دنیاست، ولی خب لذتش از خیلی ورزشه دیگه بیشتره. شما دارین یه ترکیب سرعت، فوتبال و اینکه هوش خیلی زیاد میخواد این بازی، و هیجان فوق العاده زیادی داره و استرس خیلی زیادی.
بله، درود بر شما جناب بهبودی عزیز، از مربیان خوب رشته چوگان. اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید، واقعا صمیمانه از شما تشکر میکنم. انشالله بتونیم در برنامه‌هایی هم در خدمتتون باشیم.
حتما حتما.
ما خبرهای تازه‌تری از شما بشنویم. لطف کردید. خدا نگهدار. به ساعت 11:40 رسیدیم، نوبت رو میدیم به گزارشگر برنامه مون آقای مجید عظیمی و بخش معرفی قهرمان. بشنوید.
شنوندگان گرامی برنامه ویژه سوارکاری و چوگان رادیو ورزش، در بخش معرفی قهرمانان رشته سوارکاری در این برنامه در خدمت آقای مرتضی حسینی از سوارکاران خوب کشور می‌خوایم بود. جناب حسینی سلام، وقتتون بخیر، به برنامه سوارکاری و چوگان خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. مرتضی حسینی هستم، در رشته سوارکاری فعالیت میکنم.
بله جناب حسینی، بفرمایید که چند ساله در این رشته فعالیت میکنید و چه افتخاراتی رو به دست آوردید؟
من حدود 12 سالی هستش که سوارکاری میکنم. خدمت شما عرض کنم که توی مسابقات استانی و کشوری زیاد شرکت کردم، از جمله قهرمانی استان، رده نوجوانان دوم، سوم، بعد رده جوانان قهرمان استان شدم سال 96.
کدوم استان جناب حسینی؟
قهرمان استان
البرز.
نایب قهرمان استان البرز شدم سال 97 و خدمت شما عرض کنم سال 96 جام کشوری نشاط مقام اول کسب کردم. یه سال 99 هم جام صدران پیشرو و جام آزمون مقام اول کسب کردم و مسابقات دیگه هم حالا بوده. توی که همین هفته قبلم توی مسابقات جام صدران پیشرو تور
بسیار عالی. آقای حسینی، خب رشته سوارکاری تنها رشته ورزشیه که ترکیبی از انسان و یک موجود زنده هستش. علاقه شما به این رشته ورزشی و کلا رشته سوارکاری از کجا و چه سنی شروع شد؟
من خیلی کوچیک که بودم، حدود 8-9 سالم که بود، محل زندگیمون نزدیک باشگاه سوارکاری بود.
بله.
و همینجوری که میرفتم تماشا میکردم، کم کم یکی از مربی‌ها گفت اگه دوست داری بیای مثلا سواری کنی و اینا، میتونم مثلا از قدم و کم کم از قدم و یورپا و اینا شروع کنی، که همون باعث شد من آروم آروم کنم و اینکه مسیرم نزدیک تبدیل شدم به یک کمک مربی.
بله.
از بارو گرم میکردم و نم نم یه ذره کار یاد گرفتم و کردم با اسبو کار کردن و شدم کمک مربی سوارکاری.
بسیار عالی. آقای حسینی، یه سوارکار در این رشته بتونه موفق باشه، خب شما مربی هم هستین، به نظر شما چه آیتم هایی رو باید داشته باشه؟
توی رشته سوارکاری خب هزینه‌اش خیلی زیاده. اولا که برای دوره‌های آموزشی خب یه هزینه کمی داره، منظور تقریبا 1-2 میلیون و اینا، ولی خب تا یه حدی که برسه سوارکار مبتدی، بعد از اون باید یه اکسی تهیه کنه براش که بتونه پیشرفتش بیشتر باشه و بیاد به سمت مسابقات و شرکت در مسابقات سوارکاری.
یعنی هزینه بیشتری بکنه.
بله، باید حتما هم برای خودش داشته باشه، چون توی رشته سوارکاری زیاد اجاره از با این چیزا اوکی نیست برای مسابقات. برای سوارکاری آزاد چرا، ولی برای مسابقات اجاره از با اینا زیاد جا نیفتاده و کسی هم چون از خودشو ممکنه آسیب‌های زیادی ببینه، به خاطر همین اجاره و اینا کم میاد که
کسی بخواد اجاره بده. درسته. آقای حسینی، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط به عنوان سوال آخر، به عنوان یه سوارکار حرفه‌ای، یه مربی این رشته، به نظرتون وضعیت این رشته در ایران الان به چه صورتیه و پیشنهادی برای موفقیت بیشتر این رشته در کشورمون دارید یا خیر؟
الان خدا رو شکر وضعیتش خوبه، حالا یه مقدار خاطر همین مشکل کرونا.
بله.
یه مقدار ضعیف شده مسابقات، ولی خدا رو شکر الان یه مقدار داره میافته روی روال و مسابقات خوب داره برگزار میشه. و مسابقات بین المللی هم ایران برگزار میکنه.
بله.
در عقبش توی سال 2-3 تا مسابقات بین المللی CSI و FBI و مسابقات CSI نونهان نوجوان و جوانان. خدا رو شکر خوبه. تقریبا نسبت به شرایط و امکاناتی که داری خیلی جلویی.
پس در مجموع شما وضعیت این رشته رو مثبت ارزیابی میکنید؟
بله.
بسیار. آقای حسینی، از توضیحاتتون بسیار متشکرم، امیدوارم که در تمام مراحل زندگی موفق و سلامت باشید.
ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار.
از گزارشگر برنامه‌مون آقای عظیمی صمیمانه سپاسگزارم. اما در ادامه برنامه و در حالی که ساعت 11:45 است، ارتباطمون با یکی دیگر از دست‌اندرکاران فدراسیون سوارکاری برقرار شده. این بار آقای امینی، رئیس کمیته اسب ترکمن فدراسیون سوارکاری، باشون ارتباط برقرار کردیم و جالبه بگم که توی خبرها اومده بود که بیمارستان تخصصی اسب در چهارمحال بختیاری قرار ساخته بشه. در همین زمینه هم میخواییم با جناب امینی گفتگو انجام بدیم. آقای امینی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام، عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما. و عرض سلام و خداوقت دارم خدمت شنوندگان و محترم برنامه خوبشون.
بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم آقای امینی عزیز، چه مدتی ریاست کمیته اسب ترکمن فدراسیون سوارکاری رو عهده‌دار هستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. از دی ماه 96 که مبنای تشکیل کمیته اسب ترکمن در فدراسیون سوارکاری گذاشته شد، من خوشبختانه حالا یا متاسفانه رفتم بعضی از دوستان رئیس کمیته این اسب ترکمن فدراسیون هستم، که البته این از لطف و بزرگواری ریاست محترم فدراسیون جناب دکتر خیلی بیان، من فکر میکنم افراد توانمندتر و با دانش و بینش بهتر از من وجود دارن، ولی خب ایشون شامل حال ما بوده و ما خدمتگزار مالکان محترم اسب ترکمن هستیم.
درود بر شما، درود بر شما. خب جناب امینی عزیز، ابتدا در مورد شما اصالتاً کجایی هستید؟ عذرخواهی میکنم
من اصالتاً چهارمحالی
هستید. خب حالا توی خبرها اومده بود که بیمارستان تخصصی اسب در چهارمحال و بختیاری میخواد ساخته بشود. من میخواهم ببینم اصلا ما در کشورمون بیمارستانی تحت عنوان بیمارستان تخصصی برای اسب داریم به جز اینی که حالا قرار ساخته بشه؟ چنین اتفاقی افتاده تو کشورمون تا به حال یا خیر؟
این که یک بیمارستان تخصصی با کلی امکانات باشه، من حالا در جریان نیستم، شاید به صورت خصوصی وجود داشته باشه که من بی اطلاع باشم، ولی خب این مفهومم نمیرسونه که ما میخوایم یک بیمارستان تخصصی بسازیم. ما بنا بر امکانات دانشگاه‌های دولتی و آزاد واحد چهارمحال و بختیاری واحد شهر کرد این قرار رو دوستان گذاشتن، یعنی یک صحبتی بود بین جناب حاج احمد آقای راستینه نماینده محترم مجلس و آقای دکتر خلیلی و جمعی که اون جلسه حضور داشت. یک سری امکانات خیلی ویژه و به نظر من پتانسیل‌های خیلی خوبی در استان چهارمحالی هست و چهارمحال بختیاری هست، از اون جهت که ما اینجا دو تا کلینیک تخصصی دامپزشکی داریم که وابسته به هر دو تا دانشگاه میباشن. حالا قرار شد که با توجه به وجود اینها و اون امکاناتی که هست و بحث امکانات آزمایشگاهی بسیار قوی دانشگاه آزاد، این بیمارستان با خرید یه سری دستگاه جدید به صورت تخصصی در استان چهارمحالی فعالیت چهارمحال بختیاری فعالیت بکنه و انشالله بتونه خدمات ارزشمندی به جامعه سوارکاری و اسبسازی کشور بده، چون واقعا جامعه ما آسیب فراوان دیده از نبود این امکانات.
پس چنین خبری به این شکل الان اومده صحت نداره؟ این که شما میفرمایید مغایر هست با این خبر، درست عرض میکنم؟
نه ببینید، بیمارستان تخصصی تجهیز میشه.
بله.
یعنی این که ما میایم از امکانات ساختمون جدید، نه این که بگیم ها مثلا ما بیایم صفر داستان، یه سری امکانات هست که یک ساختمان فضای جدیدی این امکانات تخصصی تو اونجا انتقال پیدا میکنه و اون بیمارستان به صورت تخصصی در رابطه با اسب شروع به فعالیت میکنه. هم میشه گفت که بیمارستان جدیدی ساخته میشه، هم میشه گفت که با امکانات موجود و افزایش دستگاه‌ها و لوازمی که مورد نیاز این بیمارستانه، اون بیمارستان تشکیل و راه اندازی میشه به صورت تخصصی. چون خیلی چیزا شرم موجوده، الان دانشگاه آزاد اسلامی بالای 200 میلیارد تومان تجهیزات داره در آزمایشگاهش که میتونه خیلی کمک بکنه به این بیمارستان.
حالا یه سوال، اینکه توی چهارمحال بختیاری توی کدوم از شهرش قرار این اتفاق شهرکرد دیگه، درسته؟
بله شهر.
خب حالا میخوام ببینم اونجا وضعیت سوارکاری چگونه است با توجه اینکه خودتون اصالتاً اهل چهارمحال و بختیاری هستید. ببینید در خیلی از جاها شاید اسب اونقدر در واقع اسب و سوارکار وجود نداشته باشه توی کشورمون، خیلی جاها هست این واقعیتی است، خیلی جاها هست که خیلی علاقمند هستن، فعال هستن، مثل مثلا ترکمن صحرا به طور مثال عرض میکنم، من در ترکمن. میخوام ببینم اون منطقه از کشورمون وضعیت چگونه است که حالا قرارم هست همین بیمارستانی در واقع تجهیز بشه با امکانات پیشرفته.
البته خدمتتون عرض بکنم اون بیمارستان یکی از مصوبات خوب اون جلسه بود، یعنی جلسه بسیار جلسه مهمی بود.
بله.
در اونجا مصوب شد همکاری بین دانشکده علمی کاربردی فدراسیون و دانشگاه آزاد جهت آموزش و تدریس رشته‌های مرتبط با سوارکاری.
بله.
یعنی اونجا علاوه بر این که خب یک بیمارستان تخصصی ساخته میشه یا احساس میشه، بحث آموزش هم هست، بحث تربیت هم
بله اینا که خب باید باشه قطعا. میخوام ببینم موقعیت سوارکاری در اون خطه از کشورمون چگونه هستش. ما با چند تا باشگاه سوارکاری داریم تو
شما اینه که ورزش های به عبارتی ثبت شده در فدراسیون مثلا مثل مسابقات اسبانی یا پرش یا
اصلا ما چه تعداد باشگاه تو منطقه داریم، چه تعداد سوارکار داریم، میزان علاقمندی به این رشته چقدر هست؟
علاقمندی که بسیار زیاده، سوارکار سنتی بسیار زیاد داریم، یعنی یه چیزی که با اینا با گوش و پوست و استخوان و فیلم اینا درگیره. شما نگاه کن اصلا از بس تهران که با اسب بختیاری اومدن اونجا، این نشون میده که ما یک مهدی هستیم برای تربیت و پرورش سوارکاری در کل کشور. ولی خب الان تعداد باشگاه ما، من فکر میکنم بروش 10 تا باشگاه تا الان ثبت رسمی و مجوزدار داریم که
توی استان دیگه. بله
بله بله، در سطح استان که فکر میکنم روش که فضاینده ای داشته باشه، دوستان دیگه هم دارن استقبال میکنن. بس ما بیشتر اینجا خب سوارکاری سنتی بوده و این که
خب اینا دو تا مقوله جدا هستن دیگه آقای امینی، سوارکاری بله، سنتی بله. و سوارکاری پیشرفته ای که امروز
بله بله، ما در سوارکاری پیشرفته متاسفانه اون رشدی که متناسب با پتانسیل موجود در منطقه بوده نداشتیم و اصلا این جلسات هم که داره برگزار میشه برای اینکه به جایگاه خود استان برسه، یعنی ما این بحثا رو راه میدیم و جلسات متعددی برگزار میکنیم. حتی همین دو سه روز قبل جلسه کارگروه از استان تشکیل شد با محوریت آموزش و به قول معروف پیشروی به سمت سوارکاری مدرن مطابق با المان‌ها و فاکتورهای جهانی که حالا مد نظر فدراسیون سوارکاریه.
بله، بعد شما در مقام رئیس کمیته اسب ترکمن بفرمایید که عمدتاً از ترکمن فقط برمیگرده به همین شمال شرقی کشورمون، بندر ترکمن و حاشیه در واقع اطراف، یا اینکه نه ما در جاهای دیگر هم داریم فرق نمیکنه؟
اسب ترکمن خوشبختانه در سراسر کشور موجوده و داره تراکم جمعیتیش و تعدادش در استان‌های مختلف بیشتر میشه. با توجه به این چرخ کردم خدمتتون در دور قبل که هزینه اسبای خارجی، چه خرید چه نگهداری چه حالا هزینه جانبیشون، طوری شده که خانواده ها حالا با درآمد متوسط و یکم به بالا سعی میکنن نسبت به اسب ترکمن علاقمندی بیشتر نشون بدن که بتونن بچه هاشون توی ورزش بمونن. نه، اسب ترکمن خوشبختانه در طرف کشور پخش شده و مالکان زیادی استقبال کردن. حالا در استانهای خراسان شمالی
ما آمار داریم آقای امینی از اسب ترکمن که اصلا چند رسم وجود داره؟
بله بله، آمار رسمی وجود داره، نزدیک به 5000 تر اسب ثبت شده ما داریم در کشور.
بله،
به طور در جان تخدمت.
توی خود استان چهارمحال و بختیاری در واقع این نوع اسب چقدر فعال هست و چقدر در واقع علاقمند داره و به هر حال تحت عنوان اسب ترکمن باش کار میکنن مردم اون منطقه؟
اسب ترکمن در چهارمحال و بختیاری خب متناسب با اسبای دیگه روش نکرده.
بله.
اینجا با توجه به اون پیشینه خب نسبت به اسبای عرب داشتن، اینجا خب مهد اسب عرب ایران بوده تا زمانی و اسبای تیره خرسان و اینا تمام تولید این منطقه ما بوده. رو هم حساب در استان ما فعلا اسب درشوری حرف اول رو میزنه، علاقمندی به زیادتره. حالا با توجه به اون فیزیکی داره، اون حالا شرایط جمعگیری و راه رفتنی که داره، استقبال بیشتری شده نسبت بهش. ولی خب اسب ترکمن هم رو پیشرفت بوده، یعنی تعداد مالکانی که حالا ما روز که اومدیم تو چهارمحال مجموعه خودمون رو راه اندازی کردیم، اسب ترکمن هم اینجا استقبال بهتری شده خدا رو شد.
پس عمدتاً باید بگیم که اسب ترکمن در خود شمال کشورمون، شمال شرقی، همون بندر ترکمن و اطراف بیشتر در واقع اونجا هستن اسبا، یعنی اسبان و صاحبانشون اونجا بیشتر فعالن، درست عرض میکنم؟
ببینید اگر منظورتونی که در اون منطقه ورزش سوارکاری چون رونق داره اسبای دیگر مالکان هم اونجا هستن، من اینو میتونم قبول کنم، چون خیلی از اسبای که الان تو منطقه گلستان هستن مالکان غیر گلستانی دارن.
بله.
ولی خب بله الان تعداد زیادی از اسبا هستن با مالکیت خارج از استان گلستان، اونجا دارن آموزش میبینن. برای مسابقات کورس در تهران هم ما تعداد اسب خوبی داریم، در کرمان، در شیراز، در اصفهان، اینا تعداد اسبای قابل قبولی داریم. ولی خب با توجه به اینکه خب گلستان منطقه است به قول معروف تو بحث اسبانی بسیار قویه، خب بیشتر اسبایی که شرایط حضور در مسابقات دارن غالبا میرن اونجا و اونجا آموزش میبینن و وارد مسابقات میشن. ولی نه، اگر بخوایم ما بگیم که کدوم استان بیشترین جمعیت اسب داره، غالبا خراسان شمالی با حدود 1000 سررخ است. الان فکر میکنم بیشترین تراکم از ترکمن به خودش اختصاص میده.
درود بر شما، درود بر شما جناب امینی عزیز، رئیس کمیته اسب ترکمن فدراسیون سوارکاری که لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی براتون آرزو کنم. شما رو به خداوند بزرگ، خدا نگهدار. این بود برنامه ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان که شنیدید. امیدوارم مورتانیتون قرار گرفته باشه. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما شنوندگان عزیز صمیمانه سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمودید. به اتفاقهای خاکی صحبتگار محترم برنامه احمد فرزی در واحد همانگی ارتباطات و جناب وحید شهریور رحیمی عزیز سردبیر تهیه‌کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
قدرتمند درین های شارژی سری 80 رونیتس با قیمت مناسب و 12 ماه خدمات پس از فروش، اکنون در ابزار فروشی های سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله‌ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمشم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کم داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
آلیس، به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادهتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو در یافت میکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
رسیدیم به ساعت 16. دوستان عزیز، دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام از فوتبال چه خبر.
از فوتبال چه خبر؟